بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما خوبان، آدینه دیگر فرا رسید. با قرار امروز همراه باشید. حجت الاسلام و المسلمین ملایی، کارشناس و برنامه قرار، امروز با ما هستن تا با هم گفتگو کنیم در خصوص سبک زندگی مهدوی. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدیم به قرار.
سلام بر شما و همکاران زحمتکش شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم و در محضر شما هست.
اینطور برایند صحبت هاست که انگار سبک زندگی مهدوی حاج آقا خیلی آرمانی و یا شعاری تلقی میشه، یا اینجور راحت بخوام بهتون بگم سخته، انگار خیلی هم سخته، یعنی خیلی ریز میشه تو همه ابعاد.
دغدغتون ستودنیه و واقعا هم درسته. اتفاقا بنده میخواستم بحث رو به همین جا پیش ببرم که چنین سوالی رو شما مطرح بکنید. حقیقتا همینه، اگر ما بخوایم از سبک زندگی صحبت کنیم و زوایاش رو مطرح نکنیم، میگن این که سبک زندگی نیست، چون باید زوایاش مطرح بشه. و اگر بیایم از انتظاری صحبت بکنیم که دیگه فقط یک حالت درونی باشه، دیگه اصلا سبک ساز نیست، نمیتونه اصلا سبک زندگی درست کنه. اما چه کنیم که متعلق انتظار یک قله بلند و رفیعه. حالا تو این قله بلند و رفیعی که وجود داره و یک سبک زندگی میخواد بر اساس فتح اون قله سامانده پیدا بکنه، ما موزه های مختلفی رو میتونیم داشته باشیم. ابتدا این که ما اون قله رو تعریف کردیم و سبک زندگی مناسب اون قله رو به اجمالاً عرض کردیم، و این که سبک زندگی منتظرانه مجموعه رفتارهای جهادی نسبتاً پایداره که یک شخص معتقد و منتظر حضرت برای زمین سازی ظهورش در تعاملات و ارتباطات خودش از اونها استفاده میکنه و اونها رو انتخاب میکنه. منتها با اون تصویری که ما ارائه کردیم، به خاطر متعلقی که داره، یعنی قرار ظهور اتفاق بیفته، یک اتفاق شگرف، موزگیری های ما میتونه چند جور باشه. یکی از موزگیری ها اینه که ما فقط به این قله نگاه کنیم و دیگر هیچ، یعنی به واقعیت های موجودمون نگاه نکنیم. این همون حالتیه که در غرب بهش میگن ایدئالیست، یعنی چیزی که به فارسی بخوایم ترجمهش کنیم میگیم تخیلاتی، خیالاتی شده. تعبیر شعارگونه رو خیلی نمیپذیرم، چون شعارگونه، شعار حتما کارکرد خوبی داره، البته اگر با اون فرایند خودش همراه باشه، منتها گاهی اوقات بازخورد منفی پیدا کرده. شعار یعنی چیزی که همون چیز تخیلاتی که عمل نمیشه. نه واقعا شعار تو حین بحث هم مشخص میشه که شعار بازخورد خیلی خوبی رو داره، مثل شعارهای انقلاب مثلا اینطوره. خب این یک مواجهه هست. یعنی چی؟ یعنی ما فقط اون قله رو نگاه بکنیم و به واقعیت ها نگاه نکنیم. درست مثل اینکه شما یک قله دماوند رو میبینید و میخوای با یک گام به اون قله برسید. خب طبیعتا این نشدنیه و این باعث یأسه، اصلا باعث امید نیست. یعنی شما که نگاه میکنید میگید که این اتفاقا این بس خیلی هم مایوس کننده است، پس کجای مهدویت امید بخشه که مایوس کننده است؟ این یک نگاهه. نگاه دوم اینه که ما کلن اسخای میکنم بی خیال قله بشیم. یعنی میگیم قله رو ولش کن، ما همین رو کف داریم راه میریم دیگه، رو کف جاده. اینا هم طیف دومی هستن، یعنی از قله صرف نظر میکنن. هر دو اشتباهه، چون حالت اول اگه قرار بگیریم ما تخیل گرا میشیم و آخرش به یأس هست و به هیچ جام نمیرسیم، یعنی به اهدافمون نخواهیم رسید. حالت دوم هم حالت بدیه، برای اینکه اگر شما قله نداشته باشید، یعنی هدفی نداشته باشید، به روزمرگی میفتید. تمام سرمایه عمر و انرژی و جوانیتون صرف چیزایی میشه که انتهای زندگی فقط برای شما حسرت داره. چه کنیم؟ ما راه سوم رو پیشنهاد میکنیم. راه سوم اینه که شما باید حتما به قله ها نگاه کنید، قله داشته باشید، باید به قله ها نگاه کنید، اما با واقعیت های موجودتون حرکت کنید. این نگاه زیباییست. حالا در سبک زندگی منتظرانه من بحث رو پیش میبرم. سبک زندگی منتظرانه سبک زندگی آرمانی اسلام است. چرا؟ چون اصلا خروجی سبک زندگی منتظرانه اینه که یاران حضرت ولیعصر تولید میشن از توش. آیا شما شوق سربازی امام زمان رو دارید یا ندارید؟ آیا شما دوست دارید جزء کسانی باشین که این دعا در حق شما مستجاب شده باشه. وجعلنا من انصارهی و اعوانه. ببینید این یک دعاست، یک خواسته است که به قله ها نگاه میکنه. مگر در سربازی امام زمان چه نهفته است؟ میگیم در سربازی امام زمان و در نصرت حضرت عزت دنیا و آخرت نهفته است. در روایات ما هست وقتی حضرت ظهور میفرمایند و کشورهای مختلف دارن فتح میشن، وقتی یاران حضرت وارد شهرها میشن، اونایی که کمتر سرمایه گذاری کردن بودن به تعبیر بنده اینور اونور خیابون وای میسن، با اشاره نگاه میکنن و بقیه رو اشاره میدن، میگن نگاه کنید اینا یارای حضرتن، اینا خادمای حضرت هستن. حالا سوال من اینه، این شما اید و انتخاب هدف بزرگتون، ولی نباید فراموش کنیم همت بلندار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. امیر المؤمنین حدیث قشنگی داره، حضرت می فرماید قدر الرجل علا قدر همته. هر چیزی تو این دنیا قیمت داره، اما قیمت آدم ها رو می دونید؟ من علی کی میگم ببینم همتش برای رسیدن به چیه. انتخاب با خودمونه، هیچ اصراری نداریم ما بگیم که سبک زندگیمون منتظرانه باشه یا نباشه، ولی کسی که قله‌ای رو در نظر گرفته که جزء یاران حضرت ولیعصر باشد و عزت دنیا و آخرت داشته باشه و در همین دنیا که تو برنامه گذاشته عرض کردم رزق فراوان نصیبش بشه، این رزق که در روایات ما از امام کاظم نقل شده فقط ثروت نیست، رزق علمی، رشد علمی میخواد بکنه یه نخبه بشه، رشد اقتصادی، رشد معنوی میخواد داشته باشه، اینا رزق ماست که میخواد به ما برسه. در روایات به ما فرمودن که اگر شما هدف کلان زندگیت رو ظهور قرار بدی و دلت رو گره بزنی با حضرت ولیعصر، خدا خوشش میاد و لله جنود و سماوات و الارض، سربازاشو میفرسته به تو کمک بکنن. یک روایت عجیبی رو از حضرت ولیعصر دیدم خیلی خوشم اومده و اینو عرض میکنم. فرمود من کان فی حاجت الله کان الله فی حاجته. تو اگر به دنبال خواسته خدا باشی، خدا به دنبال خواسته توست. یعنی دیگه بقیه رو بذار کنار، نمیخواد سرتو کش کنی، ذلیل کنی خودتو پیش این اون. تو با خدا معامله کن، برای ولی خدا معامله کن. شما آثارشو در زندگیت میتونی ببینی، من نمونه‌های زیادی رو دارم که اومدن صادقانه با خدا معامله کردن، در جایی که نیاز بوده بهشون رسوندن، گفتن تو برای ولی من داری کار میکنی، ای همه موجودات برید به دنبال این چنین شخص. نه اینکه سختی و مشکلات نداره، قله است. ببینید اون خیر و برکات برای رسیدن به اون قله است. اگر کسی میخواد به اون قله برسه، پس هر که بامش بیش برفش بیشتر، باید سختی بیشتری تحمل کنه. کسی میخواد قهرمان المپیک بشه، یه قد سختی میخواد، یکی میخواد قهرمان محله خودش بشه، سختی کمتری دارد. اگر کسی عزم استواری داره و میخواد قیمتش رو بالا ببره، سبک زندگی منتظرانه است. اون بیم و امیدها برای رسیدن به اون قله هاست. اگر عزم فتح این قله رو داری، بسم الله. ولی این سختی ها رو هم باید تحمل کنی که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها.
درود بر شما، همچنان با شما هستیم، با برنامه قرار همراه بشید. آقا در بخش نخست صحبت هایی که مطرح کردین، ذهن آدم اینطور مشغول میشه که مثلا من نوعی اگر سبک زندگی منتظرانه نباشه، یعنی با توجه به تعاریفی که شما در گذشته داشتین، یعنی که ما منتظر واقعی نباشیم، محب به حضرت باشیم، چه اتفاقی من میفته؟ بالاخره راه همین راهه دیگه، حالا کیفیتش یه ذره متفاوته.
سوال خوبیه، چون برخی ها میگن که خب ما قله فتح نمی کنیم، ما همون توی کوپایه ها فعلا راهپیمایی می کنیم تا ببینیم چی میشه. من اول یه نکته راجع به اون بحث آرمانی بودن بگم و اون نکته تربیتی خیلی مهمیه. ببینید در جامعه ما لزوماً لازم نیست که همه اندیشه فتح قله داشته باشند، ولی حتما باید برخی باشند. احتیاج به کسانی که اندیشه فتح قله رو داشته باشن و فاتح قله باشن، نیاز جامعه به قهرمانه، نیاز به الگوه، نیاز به ستاره هاست. اگر جامعه ستاره نداشته باشه، قهرمان نداشته باشه که به اینها انگیزه بده، این جامعه نمیتونه رشد کنه. رشد جوامع مدیون ستاره ها و قهرمان هاشونه، انگیزه بده بهشون. من یک جریان زیبایی رو از یکی از جوانهایی که عصر نادرشاه بوده جای شنیدم، خیلی برام زیبا بوده. خب قبل از جریان به اصطلاح نادرشاه که بیاد، خب ایران مورد تهاجم گاهی‌گاه همسایه‌های خارجیش واقع می‌شده. خب بالاخره اون زمان مثلا بوده که مثلا یک کشوری به ایران حمله کرده بود و یه سهم زیادی از ایران رو گرفته بوده و بعد نادر ظهور می‌کنه و میاد و بیرونشون می‌کنه. توی یکی از جنگ‌هایی که نادرشاه نظاره‌گر بود و داشت مدیریت می‌کرد، یه جوان خیلی شجاعانه و با رشادت داره مبارزه میکنه و امثال این هم زیاد بودن. خب همین مبارزات باعث شد که مثلا دشمن متجاوز بره بیرون. نادرشاه خوشش میاد و پس از پایان جنگ به اون میگه اون جوونو بیارید پیش من، من یه چیز ازش بپرسم. من نمیخوام از فضیلت نادر چیزی بگم، من میخوام از یک عنصر بگم، یعنی اون عنصر ستودنیه. خب وقتی این جوونو میارن، نادر ازش میپرسه که جوون، خب بالاخره من تازه چند ماه قیام کردم، تو قبل از من هم تو این کشور بودی، خیلی رشادت از تو دیدم، پس چطور اجازه دادی به کشورت حمله بشه، به کشورتو تسخیر کنن؟ خب تو همین رشادت رو اگر داشتی، دشمن جرأت حمله به تو رو نداشت. اون جوان یه جمله خوبی رو گفت، حتی اگر تو کتاب ها ثبت هم نشده باشه نکته خوبیه. اون جوان گفت که بله من اون موقع بودم، اما چون تویی نبود که به من انگیزه بده. شما ایران خودمون رو ببینید، این همه جوانهای رشیدی که میبینید الان و قبلا بودن، آیا قبل از انقلاب نبود؟ قطعا بود، ولی یه آسد روح اللهی که بهش میگفتن اومد و شد امام خمینی و جوانها رو متحول کرد. و گاهی اوقات من گلزار شهدا میرم، گاهی اوقات بعضی از جوانها حتی فرصت یه عکس جدید انقلابی هم بگیرن نداشتن، بعضی عکساشون اون زمان مثلا طاغوتی بوده، ولی حضرت امام چه کرد؟ همین الان شما میبینید حضرت آقا مقام معظم رهبری هستن، ببینید چقدر شجاعانه وقتی وای میسته. و گاهی اوقات باور بفرمایید که مردم خیلی از کشورهای دنیا دعا میکنند که از یعنی تمنا میکنند که ای کاش یه رهبری اینطور داشتن که به اینا انگیزه بده، به اینا رشادت بده. ببینید این افراد این چنینید، حتی اگر زیاد هم نباشن جامعه رو حرکت میدن و میبرن. پس این نکته مهمی که ما باید حتما چنین افرادی رو باید داشته باشیم. اما اون نکته دومه که خب حالا ما اگر حرکت نکنیم، به اون مسیر نریم، چه اتفاقی میفته؟ ببینید که آقا شرایط زمانه طور نیست که ما به اون طرف بریم، اگه نریم خیلی اتفاقی نمیفته، خیلی به تعبیر بنده رسوایی به بار نمیاد. اما بعد واقع شرایط میشه زمان حسین ابن علی. شما اگر پا به پای امامت بری به عزت ابدی میرسی، ولی اونایی که نرفتن به رسوایی ابدی رسیدن. شرایط عصر غیبت مشرف به ظهور به نظر میاد توی این شرایطه، یعنی اگر ما نرویم توی این مسیر نرویم، میترسیم در تاریخ بعدا ما رو سرزنشمون کنن، بگم بابا اینا دیگه کی بودن دیگه، چقدر تنپرور، چقدر تنبل بودن، خودشون قانع کردن به حد اقل ها. ببینید خیلی خطرناک، آدم دنبال آبرو، حیثیتمون برباد میره. این نکته اول. نکته دوم، در روایات ما اومده، فقط میخوام از ضرورت ها بگم چه ضرورتی داره. نکته دوم، ما گفتیم سبک زندگی منتظرانه بر محور امام معصومه. حدیثشو عرض کردم که پیغمبر اکرم فرمود اگر زندگی کنی و بر محور معرفت و ولایت امامت نباشه، تو مرگت هم یعنی پایان تو پایان مسلمانی نخواهد بود، یعنی عاقبت به شر، سرنوشت شوم در انتظار توست. سرنوشت مقوله‌ای که هیچ انسانی باش شوخی نداره، همه میترسن از سرنوشتشون. اگر در زمان این سبک خوب بود، مستحب بوده، الان به نظر میاد که به ضرورت رسیده. اگر کسی با این سبک پیش نره، معلوم نیست که عاقبت به خیر بشه. این خیلی حساسه، یعنی قضیه خیلی جدی تر از اینه. صحبت نیست که ما یه کار مسبب کنیم، صحبت اینه که الان فضا داره به یک فضایی میره که اگر شما با این معرفت و این مدار رفتارهاتو ساماندهی نکنی، معلوم نیست که عاقبتمون چی میشه.
اینقدر جدیه؟
بله این جدیه. روایات میفرمان، من که جرئت ندارم که اینطور بگم و قصد ندارم که بترسونه، روایات میگن که باید اینطور باشه. وقتی یک کسی میاد به امام صادق، دو سه نفر از یاران حضرت میان به محضر امام صادق، یک سوال مهدوی میپرسن، وقتی میپرسن امام صادق شروع میکنه به گریه کردن.
الله
و اینها میگن که یا ابن رسول الله ما عذرخواهی میکنیم، شما رو ناراحت کردیم، چرا گریه میکنید؟ فرمود نه، من به خاطر مردم اون دوران که چقدر دینداری براشون سخت میشه دارم گریه میکنم، چطور باید دینشون رو حفظ بکنن، مشکل میشه. ببینید بس جدیه. چرا میگن دعای غریق بخون؟ امام صادق فرمود دعای غریق یعنی کسی که داره غرق میشه، مواظب نباشه روزمرگی حاصل از فرهنگ غرق غرق میکنه. صحبتی نیست که شما کنار ساحل وایسادی حالا یه آبی به پاتون بخوره یا نه، صحبت اینه که شما اگر نجات ندی غرق میشی،
میریم به ناکجا آباد.
از همینجا ضرورت سوم رو خدمتتون عرض بکنم که تنها سبک زندگی که ما رو میتونه خارج بکنه از چالش هایی که الان تو زندگی ما هامون، از زندگی های فردیمون، خانوادگیمون، اجتماعیمون، سیاسیمون، چالش های اقتصادیمون، تنها سبکی که بنده ادعا کردم و ثابت کردم و مستنداتش هم داریم اینه که شما سبک زندگیت منتظرانه باشه. چون اصلا این مشکلات رو دشمنان دین و مهدویت به وجود آوردن. حالا شما نباید موضع گیری کنید در مقابل اینها، نمیخواید طاقت بیاری در مقابل این چالش ها مقاومت بکنی، نمیخواید در شما روح استقامت، در جامعه شما روح استقامت به وجود بیاد. بالاخره با این مشکلات اقتصادی میخواید چیکار، شما چیکار بکنی؟ میخواید تسلیم بشی؟ بله خیلی راحت میشه وضع مالی آدم خوب بشه، ولی به شرطی که آبروتو ببرن. حاضریم؟ ما حاضریم شرافتمون رو داشته باشیم. صحبت اینه که میخوان بگن که پول داشته باش شرافت نداشته باش، یا شرافت داشته باش ولی محروم میشی. با خودمونه چقدر برای خودمون بها میدیم؟ ببینید صحبت یه چیز خوب نیست، صحبت یه چیز لازمه. سبک زندگی منتظرانه رفتاراتو داره یه طور تنظیم میکنه که بر اون مبنا وقتی داری تنظیم میکنی روابط رو، طبیعتا یه سری محرومیت ها، فشار ها، حجمه رو باید بپذیری، باید بپذیری، اصلا امکانش نیست. اون آیه معروفی که گاهی اوقات ما برای کسی که از دنیا میره میگیم انا لله و انا الیه راجعون، آیه قبلش، آیات قبلش رو بخونید که میگه ما حتما امتحان میکنیم مؤمنین رو با سختی ها، مشکلات مالی، مشکلات جانی، ما آزمایش میکنیم و بشر صابرین. اصلا شما بفرمایید اگر مشکلات نباشه صبر میگه معنا داره؟ اصلا معنا نداره. و تمام رشد منتظران اینه که انتظار الفرج به صبر، اصلا همین صبر متوجه میکنه ما در عصر دشواری هستیم. یعنی همون فضای باشگاه، تو فضای باشگاه، تو فضای مزرعه، شما تو وسط رینگی، تو وسط رینگ نمیتونی بی خیال باشی، دستتو بیاری با این بگی سلام علیکم، اون مشت میزنه بهت، پس باید تحمل کنی، دستتو بیاری بالا، گارد بگیری، شما باید در مقابل این حجمه مقاومت کنی. بله مشت میخوری ولی مشتتو باید بزنی. راهی برای قهرمان شدن غیر از این مسیر نیست. شما باید تو از این رینگ به اصطلاح ورزشکار موفق بیای بیرون. ضرورته. الان ما در یک فضایی هستیم که نوع مواجهه ما دیدیم که بعضی قهرمانی ها مسابقات بوکس آزاده، مسابقات درگیری و آزادی، میدونین چی؟ یعنی طرف مقابل میتونه در حد کشت شما رو بزنه. حالا شما میخواید وایسی اخلاقی صحبت کنید و بگید نه شما تو وسط رینگی. اینم نکته سوم. ضرورت چهارم برای سبک زندگی منتظرانه یا ضرورت بعدی که وجود داره و تمامش کنم در این بخش اینه که ما که ادعا میکنیم محب امام زمانیم، ما که دعا میکنیم اللهم عجل لولیک الفرج، واقعا راست میگیم یا راست نمیگیم؟ واقعا دلمون برای امام زمان تنگ شده یا نشده؟ واقعا از قربت امام زمان دلمون گرفته یا نه؟ واقعا میخوایم کاری بکنیم برای حضرت یا نه؟ حضرت و ائمه معصومین فرمودن شما باید زمین سازی های مردمی که زمین هاش رفتاری عمدتن باید فراهم بکنید تا خدای متعال صداقت رو ببینه، اون موقع نصرت رو بده امامتون بیاد ما بقیه رو پاکسازی بکنه، آماده بشه. سبک زندگی منتظرانه در واقع اینه که ما به خدا میگیم خدایا ما در دعای اللهم عجل لولیک الفرج صادقیم. این اون نکاتیه که تازه بخشش رو در بحث ضرورت سبک زندگی منتظرانه عرض کردم.
انشاءالله که همه ما پای کار حضرت باشیم. سر واقعی دست بگیرن دعاتون نزنیم، چرا که گفتگوی ما تازه گل انداخته. اگر نکته مونده از بحث ضرورت در رابطه با سبک زندگی منتظرانه بعد ما انتخابش بکنیم برام بگین، و در ادامه میخوام به کارکردهای فردی و اجتماعی این موضوع هم بپردازیم.
انشاءالله سعی میکنم که به هر دو بخشش به اندازه‌ای که لازمه برسم. تو بخش ضرورت ها یه نکته تربیتی بگم که نکته خیلی مهمیه. ببینید، ما یکی از اصول تربیتی مهمی که داریم بر مبنای انسان شناختی که هست، این که انسان ترکیبی از جسم و روحه، و بر این مبنا ما یک اصل تربیتی داریم. الان تو کتاب تربیتی هم هست، میتونن مراجعه بکنن به کتاب تربیتی، و اونم اصل تأثیر ظاهر بر باطنه. جالب اینجاست، حتی غربی ها هم که قائل به جسم و روح برای انسان نیستن، از این استفاده میکنن ولی نمیگن. من معتقدم که دارن یک، حالا تعابیر بد نمیخوام به کار ببرم، یه ترفندی دارن به کار میبرن که برای اینکه ما رو از فرهنگ خودمون دور بکنن. ببینید، این که میگم تأثیر ظاهر بر باطن، منظور از ظاهر یعنی همه چیزی که قابل مشاهده است و شامل رفتارها میشه، و باطن یعنی متعلقات چیزی که برای روح ماست، یعنی ایمان، محبت، بغض و امثال اینها، اعتقادات، اینا متعلقات روحه. یه قانونی است که تثبیت شده است و تو متن قرآن و روایات هم حتی هست، تأثیر ظاهر بر باطنه. یعنی چی؟ یعنی آنچه که شما در ظاهر و در مقام رفتاری داری انجام میدی، این بر باورهای شما و متعلقات اون تأثیر داره.
به صورت ناخودآگاه.
ناخودآگاه اثرش داره. اینم خدمتتون عرض کنم، سرنوشت ما و هویت ما مربوط به متعلقات روح ماست. یعنی شخصیت شما، ما معتقدیم ایمان، محبت مثلا به حضرت ولی است، اینا متعلقاتش به روح است، ربطی به ظاهر نداره. اما آن چیزی که رفتارها رو مهم میکنه و قرآن هی واژه عمل و صالحات رو میاره برای اینه که تأثیر میکند ظاهر بر باطن، تأثیر مثبت یا منفی. یعنی چی تأثیر مثبت یا منفی؟ یعنی اگر شما رفتارهای رو انتخاب بکنید همسو با باورهای شما باشد، این رفتارها باورهای شما رو تقویت میکنه و تثبیت میکنه. یعنی ایمان شما فرض بفرمایید تقویت و تثبیت میشه، چون قد افلح المؤمنون، مؤمن عاقبتش خیلی خوبه، رستگار میشه، اما بشه که مؤمن باشه. چی ایمان رو تثبیت میکنه؟ عمل است. تا انشاءالله اللهم انا نرغب و الیک فی دولت کریمه بشه، همین رغبت بکنن و اون موقع دست به دعا بردارن و از صمیم دل بخوان که انشاءالله حضرت ولی از انشاءالله ظهور بفرماید و انشاءالله ما و شما با تعهد به این مباحث بتونیم جز پارکابان حضرت ولی از باشیم انشاءالله.
متشکرم که امروز هم با ما همراه بودین، اما فرصت نیست. خدای اطلسی ها با تو باشد، پناه بی کسی ها با تو باشد، لبتون خندون، دلتون شاد، خدا نگهدار.
محمد برادری، همدلی، وحدت در رادیو وحدت. بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله علیک.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
صفقه رحمة للعالمين.
Bring compassion for the seen and the unseen.
موجب ام ردیف 95.5.
رادیو وحدت از اول ربیع الاول.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافت آن دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان. Amen.